سلام، با یه فایل دیگه از سلسله فایل های رادیو متمم در خدمت شما هستیم. این بار میخوایم راجع به یکی از درس های خیلی مهم متمم ما صحبت بکنیم، درس استعدادیابی. درس استعدادیابی از این مجموعه متمم زندگی در مجموعه آموزشی ما محسوب میشه و واقعیتش احساس میکنیم که شاید یکی از دغدغه هایی که برای خیلی از آدم ها در همه جای دنیا و شاید خیلی بیشتر از متوسط دنیا در جامعه ما مطرحه و میتونه سرنوشت خیلی از ماها رو به سمت یک زندگی بهتر، موفقتر و آرومتر یا به سمت دردسرهای همیشگی و افسردگی و ناراحتی و شکست و ناکامی پیش ببره. انتخاب رشته دانشگاهی یا رشته تخصصی و تحصیلی، حالا الزاماً نه دانشگاهی، و همینطور انتخاب شغل، دو تا از دغدغه‌های خیلی مهمیه که اکثر ماها باهاش گرفتاریم. پدر و مادرها همیشه این دغدغه رو دارن. هر جا میشینن دنبال اینن که استعداد بچه‌م چیه، بچه‌م تو این زمین استعداد داره، تو اون زمین استعداد نداره. و خیلی وقتا دوران کودکی بچه‌ها به فنا میره تا پدر و مادرها بفهمن که اینا به چه استعداد دارن. بچه توی آب باید خفه بشه، از او اسب باید بیفته، به زور براش تار و ستار باید بگیرن، این بچه بدبخت یه تابستون درگیر این باشه، ژیمناستیک باید بره، ورجه ورجه بکنه. آخرش هم بعد از اینکه پدر و مادر همه آزمایش‌های معروف و چیزایی که بلد بودن رو این لابراتوار انسانی انجام دادن، این بچه به سن دیپلم میرسه، میخواد بره دانشگاه. خب حالا خیلی کاری نداریم تو این مدت استعدادیابی چه نتیجه‌ای داشت. بچه عزیزم، یا باید مهندس شی، یا باید پزشک شی، یا باید حقوق بخونی. پزشک هم میگن در اون پزشک راحت تره، مهندس هم میگن پرسیدن تو این دو سه سال میگن مثلا برق پول بیشتر داره، یا نمیدونم کارهای سیویل و عمران بیشتر داره، یا حقوق هم اینطوری. تموم شد. بعد این بچه بدبخت میمونه که از بچگی اینقدر ورجه ورجه کرد و مثل سیرک بردنش این ورمر پرید و از اون ورش تو حلقه رد شد و از اون ور برداشتنش درنگ دورینگ آهنگ زد و اینا. خب چه ربطی به استعدادیابی داشت؟ اینکه گزینه های زمان کنکورش مشخص بود. بعدم بردنش پیش مشاور، گفتن ایشون بهتر از تو میفهمه که کجا میتونی بری، ایشون انتخاب کنه که تو با این رتبه و نمرت کجا استعداد داری بری. اون مشاور هم براش در واقع ورش فرم پر کردم شد رفت. این استعدادیابی ماجرای عجیبیه در فرهنگ ما و هممون قبولش داریم، هممون بهش توجه داریم، هممون براش انرژی میذاریم، همه براش خرج میکنیم و همه میریزیمش دور، کار سابقمون رو انجام میدیم. تازه کلی هم جمله انگیزشی بلدیم که این رو هم نقل میکنیم دیگه. هممون حفظ شدیم که اینشتین توضیح داده که بله، همه میتونن نابغه باشن، ولی اگر شما بخواید نمیدونم حلزون و خرگوش و نمیدونم مار و قورباغه و ماهی رو همه رو با یه متر بسنجید، یه عده‌شون عقب افتاده در میان. خلاصه حرف در این زمینه کم بلد نیستیم به نظر میاد، ولی نتیجه ای دیده نمیشه ظاهرا تو این ماجرا. دو تا نکته به نظر میرسه در حوزه استعدادیابی مهمه که باید بهش دقت داشته باشیم. یکی اصلا تعریف استعداده. من منظورم از استعداد چیه؟ وقتی میگم استعداد این رو دارم، استعداد اون رو ندارم، دلم میخواد استعداد بچه‌م شکوفا بشه. بالاخره شکوفایی خیلی خوبه، ولی خب چیه دقیقاً؟ این کجاش میخواد شکوفا بشه؟ چه جوری میخواد شکوفا بشه؟ یکی این تعریف استعداد و دومی جرأت تکیه دادن به اون استعداد. گیرم که من فهمیدم بچه‌م واقعا در این زمینه استعداد داره، آیا این جرأت رو دارم که برخلاف روند عرف رایج جامعه بگم بچه عزیزم برو تو این حوزه کار کن؟ اگر بچه‌م استعداد نوشتن داره، جرأت دارم بهش بگم تو برو نویسنده شو؟ یعنی حالا شما برو پزشک شو، سعی کن استعداد رو بیاری نسخه های بهتری بنویسی عزیزم. بالاخره خدمت به بشریت خیلی مهمه و تو اونجا میتونی خدمت بهتری بکنی. به نظر میرسه که شناخت استعداد و جرأت پیگیری استعداد دو تا دغدغه مهمه و شاید یک بخشی، عرض نمی کنم همش، یه بخشی از اون جرأت پیگیری هم مال همین شناخت است و اینکه ما خوب نمیشناسیم. من اگر واقعا مفهوم استعداد رو بشناسم، هیچ وقت نمیخوام برخلاف آینده خودم، منافع خودم، منافع فرزندم، منافع اطرافیانم جلو برم. ما چون خیلی خوب استعداد رو نمیشناسیم، مفهومشو حتی نمیدونیم. مثلا اینکه میگیم بچه‌مون خوب مینویسه، این استعداد هستن یا نیست؟ اینکه بچه ای من مثلا حالا به اون تعبیری که من گفتم میره مثلا از در زیبا بالا پایین میپره و اینا میتونه سیرک حرکت بکنه، استعداده یا نیست؟ چون نمیدونم، انقدر امنیت ندارم که دیگران توصیه کنم که، یا به خودم مثلا برگردم بگم من میخوام دنبال استعدادم برم. ما در متمم کاری که پیگیرش بودیم تا یه جای خیلی خوبی جلو رفته و خیلی بیشترم باید جلو بره، شناخت مفهوم استعداد و استعدادیابیه. من اول بگم چه چیزهایی استعداد نیست. استعداد با شغل فرق داره. بچم استعداد پزشکی داره، این قابل درک نیست. یعنی این که من علاقه دارم بچم پزشک بشه. این که بچه رفته پیش پزشک مثلا ورشته با این گوشی پزشک بازی کرده، معنیش نیست که ایشون استعداد پزشکی داره. این که بچه‌مون روزی یه باری که از وسایل خونه رو خراب می‌کنه، میز زمین خرد می‌کنه، معنیش نیست که استعداد مهندسی داره. این بچه مخربه. هیچ ایرادی هم نداره. ولی استعداد مهندسی نداره. این که دعوا میشه بین پدر و مادر، بچه با دقت نگاه می‌کنه، استعداد وکیل شدن نداره. بچه ترسیده، خب؟ پس استعداد با شغل فرق داره. استعداد با درس هم فرق داره. بچه‌م نمره علومش خوب میشه، میگم بچه‌م استعداد علوم داره. خب این چی؟ بچه‌م نمره ریاضیش خوب میشه، میگه استعداد ریاضی داره. کجای ریاضی؟ آخه ریاضی هزار جوره. ضرب و تقسیم خوب بلده، یا میتونه مسائل هندسه رو از طریق استدلال خوب ثابت بکنه. آیا منطق رو خوب میفهمه؟ چی استعداد ریاضی داره؟ تو داری نمره رو نگاه میکنی، اونی که نمره بالاتر میگه استعداد داره. خب طبیعیه دیگه، عملا معیار استعداد آموزش پرورش تعیین میکنه. استعداد دیکته، استعداد ریاضی، استعداد علوم، استعداد تاریخ، استعداد جغرافیا، اینا درسن، استعداد نیستن. اگر پس فردا نظام آموزشی ما تغییر کرد، خب چند سالی با نظام آموزشی تغییر میکنه، عناوین درس ها عوض شد که فهرست استعدادهای جهان عوض نمیشه که. پس نه شغل عنوان استعداد است، نه درس. یه استعدادی هم که زمان ما عملا تقسیم بندیش انجام میشد حدود 3 دهه قبل و من راستش خیلی فرصت نکردم که الان بپرسم ببینم که هنوزم رایج هست یا نه، استعداد حفظ کردنی و استعداد فهمیدنی. اونی که مثلا تاریخ و جغرافیا رو خوب یاد نمیگرفت ولی ریاضیش خوب بود، میگفت من فهمیدنیام خوبه ها، ولی تو حفظ کردنیا ضعیفم، استعداد حفظ کردن ندارم. یه جوری انگار که هر کسی که مثلا تاریخ و جغرافیا بلده استعداد نفهمیدنی داره. خب تاریخ هم فهمیدنیه، جغرافیا هم فهمیدنیه، همچنان که ریاضی فهمیدنه و علوم از جنس فهمیدنه. بگذاریم از این که شاید بخشیش برمیگشت به کسانی که نظام آموزشی رو برای ما تدوین کردن و به ما یاد دادن که تاریخ حفظ کردن سال تأسیس سلسله هاست و انقراض سلسله ها. اما واقعیتش اینه که فهمیدن و حفظ کردن استعداد نیست. تقسیم بندی منطقی نیست که بعد بگم بچه‌م بیشتر حفظ کردنی‌ها رو خیلی خوبه، میتونه بره پزشکی چون حفظ کردنی رشته‌اش، ولی بچه‌م چون خیلی فهمیدنی استعداد داره می‌خواد بره مهندس بشه. خلاصه این که یادمون باشه نظام آموزشی که در همه جای جهان متخصصان و محققان اصرار دارن که قوی ترین عامل تخریب و نابودی خلاقیت و استعداده، تنها چیزی که بیشتر از نظام آموزشی مخربه و نابود میکنه استعداد پدر مادران، یعنی اگر پدر مادر رو بذاریم کنار، نظام آموزشی رتبه داره تو این قضیه. ما برمیداریم از اون الگو میگیریم برای تشخیص استعدادها، برای طبقه بندی استعدادها، و بعد میایم سعی میکنیم حالا استعداد بچه‌مون رو پرورش بدیم. ما بچه‌مون رو برای موفقیت در نظام آموزشی پرورش میدیم، نه برای موفقیت در زندگی. و بعدم تعجب میکنیم که بچه‌مون آدم موفقیه از نظر کارنامه و نمره گرید، ولی میاد آدم موفقی تو جامعه نیست. خب انتظار غلطیه. ما اصلا پرورشش دادیم که این بچه بتونه نمره جمع کنه، بتونه با مترهایی که نظام آموزشی داره آدم مستعدی در اون چارچوب باشه، در اونجا موفق عمل کرده. خب اگر بپذیریم که استعداد و استعدادیابی چیزی مستقل از شغله، چیزی مستقل از عناوین درسیه، به دور از این تقسیم بندی های فهمیدنی و نفهمیدنیه، حالا باید بپرسیم که چی هست. من لازمه یه تفکیک دیگه بکنم، اونم اینه که بعضی از ماها استعداد رو با مهارت یا استعداد رو با شخصیت و ویژگی های شخصیتی قاطی میکنیم. اگر من پدر بچه‌مو در آوردم، 2 سال زندگیشو به فنا دادم و این میتونه خوب پیانو بزنه، این استعداد موسیقی الان نداره، این مهارت نواختن آلت موسیقی داره. این خیلی فرق داره، چون بالاخره آدم هر چقدر فشار بیاره یه جا جواب میده، ولی به تنهایی من استعداد نداره. شخصیت هم مهمه. من برمیگردم آخه بچه من احساسیه، خون میبینه خیلی حالش بد میشه، این نمیتونه پزشک بشه مثلا. ما در هیچ جای جهان معیار خون پسندی یا خون ناپسندی نداریم برای پزشکی، که اصلا استعداد دیدن خون نداریم، که چون استعدادش اینه که خون بینارش بد نمیشه، کله کبوترها رو میکند از بچگی، خب پزشک میخواد بشه. یه سری چیزای عجیبی هم از این جنس وجود داره، احساسی بودن نبودن نمیتونه شاخص موفقیت باشه. اتفاقا شاید یک جایی یک پزشک احساسی به معنی کسی که احساس رو میفهمه و اون رو در تصمیماش میتونه یه جاهایی لحاظ بکنه، بتونه ارتباطی با بیمارش برقرار بکنه که نسخه نادرستش شفابخش باشه. و شاید یک پزشک خشک منطقی دیگه خط تولیدی نگاه میکنه، همونطور که پیچای ماشینا رو میبندن، این همینطوری معمولا نسخه رو تونتون امضا میکنه و میده بیرون، شاید نتونه اون اثر بخشی داشته باشه. منظورم این نیست که حالا حتما کدوم بهتره کدوم بدتره، ولی میخوام بگم ویژگی های شخصیتی الزامن و منحصرن و منفردن و به تنهایی نمیتونن عملکرد ما رو در شغل پیش بینی کنن. یک، دو، اینکه ویژگی شخصیتی با مهارت فرق داره. تعریف شخصیت خیلی جور واجوره، ولی اون تعریفی که شاید در حوزه رفتاری به درد ما میخوره، یادمون نره که شخصیت پیش بینی کننده یه سری رفتارهای ما در شرایط خاص در آینده است، در حالی که استعداد میخواد پیش بینی کننده نحوه و سرعت یادگیری ما باشه. اینا خیلی با هم دیگه فرق دارن، اصلا ربطی به هم ندارن. خب اگه من میخوام استعداد رو تعریف کنم، باید بگم که استعداد یعنی یادگیری یک مهارت با انرژی کمتر و صرف زمان کمتر. ببینید، از لحاظ تئوریک من اگر یک خروس رو بردارم 3 میلیون سال باش حرف بزنم، بعد از 3 میلیون سال به جای غول و آهناله صبحگاهی میتونه متمم بخونه. بالاخره ما بالاخره براش متمم بخونیم 3 میلیون سال، میتونه دیگه، مطمئن باشید که بهتر از بنده میتونه به شما حرف بزنه. فرق آدم با خروس اینه که آدم ممکن تو 3 سال بتونه متمم خوب یاد بگیره، تو 3 ماه یاد بگیره. ما هممون اگر زمان نامحدود و انرژی نامحدود داشتیم، هر کاری رو میتونستیم انجام بدیم. اما دنیا جاییه که زمان در اون محدوده و انرژی محدوده. بنابراین وقتی میگیم استعداد، یعنی اینکه من در چه مهارت‌هایی، در چه حوزه‌هایی میتونم با صرف کمترین زمان و انرژی جلو برم. همه میتونن، حالا با هم مثال موسیقی بگم، کار کردن با یک آلت موسیقی رو یاد بگیرن، یکی با انرژی و زمان خیلی کمتر، و این معناش این میشه که در عرض 10 سال تمرین پیوسته مسیری رو میره که شاید من محمد رضا شعبان علی اگر 200 سال کار بکنم به اون نقطه برسم یا نرسم. خب اگه این تعریف رو بپذیریم، من یه سوال مطرح میشه: آیا مدل‌های استعدادیابی خاصی در دنیا وجود دارن که ما بگیم استعداد شامل این طبقه بندی میشه، شامل این عناوین میشه؟ واقعیتش اینه که مدل‌ها کم نیستند. خیلی از سازمان‌ها، خیلی از مؤسسات تحقیقاتی در نقاط مختلف جهان الگوهای مختلفی برای سنجش استعداد دارن. استعدادیابی دغدغه تازه‌ای نیست، حداقل در جهان توسعه یافته 100 ساله که مطرحه. حالا اگر ماها تازه داریم بهش فکر می‌کنیم، هر وقت خواستیم یک مدل استعدادیابی رو بشناسیم یا خواستیم یه سری عناوین رو بفهمیم، دو تا سوال باید برام مهم باشه. سوال اول، این استعداد تا چه حد میتواند پیش بینی کننده باشد؟ دست شاخصهای پیش بینی کننده رو شنیدیم، نه متمم خوندیم. پیش بینی کننده یعنی چی؟ یعنی که من میتونم تعریف کنم، بگم ما یک استعدادی داریم به اسم استعداد نگه داشتن توپ روی سر به مدت طولانی. ما بچه بودیم استعدادو خیلی امتحان میکردیم، توپ میذاشتیم رو سرمون، هی به زور عقب جلو میرفتیم که این نیفته. واقعا هم استعداد میتونه باشه، به خاطر اینکه بنده یه هفته تلاش میکردم به نتیجه نمیرسیدم، پسر همسایه‌مو یادم تو یورو به همین نتیجه رسیده بود و میتونست توپو نگه داره برابر. اما سوال اینه که درسته این با تعریف علمی استعداد جوره، یعنی میشه اندازه گیریش کرد، میشه دید که چقدر انرژی برده، چقدر زمان برده و و و. سوال مهم، استعداد نگه داشتن توپ روی سر در زمان طولانی چه چیزهای دیگری میتونه پیش بینی کنه برای من؟ پیش بینی میکنه که من بران در چه شغلی موفقم، در چه کاری موفقم، چی کار بکنم، چی کار نکنم، معلوم نیست. بنابراین این پیش بینی کننده بودن و اینکه یک شاخص پیش بینی کننده باشه خیلی مهمه. وقتی بهمون گفتن این یک استعداده، بله استعداده، ولی من میخوام ببینم که کمکم میکنن. و نکته دوم این که تا چه حد مستقلن. من ممکنه بیام بگم آقا استعداد یادگیری زبان فارسی، استعداد یادگیری زبان انگلیسی، استعداد یادگیری زبان آلمانی غلط نیست، ولی محققان باید تلاش کنن، آزمایش کنن، به من بگن که ببین آیا اینها واقعا سه استعداده؟ یعنی واقعا ممکنه کسی استعداد یادگیری فارسیش خیلی بالا باشه ولی انگلیسی رو خیلی کم یاد بگیره، یا برعکس استعداد یادگیری انگلیسیش عالیه ولی آلمانی رو نمیتواند هرگز اونطوری یاد بگیره. یا بیان بگن نه اینا با هم فرقی نداره، ما یک استعداد به اسم استعداد یادگیری زبان داریم، تو در این یا بالا هستی یا وسط هستی یا پایین هستی، تمام شد رفت. من یهو نیام 20 استعداد برای خودم ردیف بکنم که این 20 تا 17 تاش هم معنا باشه. جاهای مختلفی در دنیا با این مترها کار کردن، با این معیارها کار کردن. یکی از جاهایی که خیلی قدیمیه و سالهاست داره کار میکنه بنیاد جانسون اوکانره در آمریکا، داره این کار میکنه. حدود 100 ساله داره روی این موضوع کار میکنه، به پیشنهاد و درخواست جنرال الکتریک وارد این حوزه شد. خب جی ای کارمنده خیلی زیادی همیشه داشته و هنوز داره و تنوع شغلیش خیلی زیاد بوده، پس طبیعیه که برای مدیر جی ای دغدغه بوده که چی کار میتونن بکنن برای اینکه انسان‌ها در موقعیت شغلی قرار بگیرن که با حداقل زمان و انرژی بتونن به حد اکثر کارایی و اثر بخشی برسن. این بنیاد جانسون اوکانر قدیم کارش روانسنجی بوده، سایکومتریکس کار میکرده و بعدن حالا اومده وارد این حوزه شده و 100 سال تو این حوزه الان کار کرده. جاهای دیگه هم هستند، یعنی ما هیچ وقت تأکید روی جای خاص نداریم، ما یک نقطه رو برای شروع انتخاب میکنیم و طبیعیه که میریم جلو و سعی میکنیم به نمایندگی دوستان متممی بگردیم دنیا رو، براشون اطلاعات رو جمع کنیم و براشون گزارش بدیم که داره چه اتفاقی میفته. نهایتا به هر حال انتخاب با کسیه که این موضوعات رو میبینه و میخونه و میشنوه. اما با وجود اینکه ما مستقل این بحثا رو مطرح کردیم، من فقط دلم میخواد که چند تا نکته خیلی کوتاه رو اینجا برگردم اشاره بکنم و بقیه وقت رو بگذاریم و دوستان خودشون زحمت بکشن و در اصل استعدادیابی ما رو در متمم ببینن. ویژگی جالبی که در مدل اوکانر یا جانسون اوکانر وجود داره اینه که عناوین قشنگین. بعضیاشون رو میشناسیم و میفهمیم، بعضیاشون رو اصلا ممکنه به عنوان استعداد نگاه نکرده باشیم. جانسون اوکانر بحث تجسم فضایی رو یک استعداد میبینه، اینکه من این سری قطعاتی رو ببینم بتونم کنار همینا رو قرار بدم، تطبیق بدم و یک حجم ازشون بسازم، که شاید خیلی از ما همین به عنوان استعداد ببینیم. دوستانی که کار نقشه‌کشی کردن شاید یادشون باشه در دست نقشه‌کشی صنعتی یکی از کارها این بود که ما نماهای مختلف یک شی رو میدیدیم و تصویر ایزومتریک سه‌بعدی ازش مثلا میکشیدیم. راجع به توانمندی استقرار به عنوان یک استعداد حرف میزنه. آیا من میتونم اگر امروز رفتم در صنعت شکلات بسته‌بندی رو دیدم برای خودم که در لوازم خانگی کار میکنم ازش الهام بگیرم؟ آیا من امروز میتونم اگر یه اتفاقی در صنعت گردشگری افتاد از اون الهام بگیرم و بیام برای خودم در صنعت آموزش ازش استفاده بکنم؟ این اسمشو میذاره در واقع استعداد استقرار، که بعضی توش قوی ترن، از هر جایی میتونن کوله باری و توشه‌ای برگیرند و بیارن در هر جایی به شکلی استفاده کنن. دقت کردید بعضیا میرن کشور دیگه برمیگردن، آدم احساس میکنه آدم اصلا چقدر میتونه تحول ایجاد بکنه. دو تا مسافرت دو هفته‌ای رفته کلا تو زندگیش، تو هر سازمانی میره بر اساس تجربیات اون دو هفته یه کاری انجام میده. یکی دیگه هم 30 سال رفته جای دیگه زندگی کرده، هر جا میشته فقط قصه داره میخواد، تو این مملکت که دیگه نمیشه کاری، مثلا اینجا اگه الان آمریکا بود، اینجا اگه الان آلمان بود من به شما میگفتم، اینجا اگه اشتوتگارت بود من به شما میگفتم که فرق بنز با ایران خودرو چیه. خب این بنده خدا استعداد استقرار نداره، رفته اینجا عادت کرده، هیچ اشکالی هم نداره، این استعداد نداره، این باید همونجا میمونده دیگه، نباید روز خون ما بشه بیاد اینجا بشنه برای ما آهناله بکنه. آدم دیگه هم وجود داره، ممکن از روستا به یه روستای دیگه بره، انقدر ایده با خودش ببره، از یه شهر به شهر دیگه بره و این آدم مولد بشه تو اون حوزه. و وای به وقتی که ما آدم‌ها رو با استعداد نادرست در جای نادرست قرار بدیم، ببینیم چه اتفاق عجیبی میفته. وقت می‌بینیم معلم مدیریت مثلا میشم بنده، استعداد استقرار هم ندارم، یه سری کیس و داستان برادم تعریف می‌کنم، هیچ خاصیتی برای هیچ آدمی نداره، روزخون شدم، روایتگر شدم. نه تنها اونها رو نمیتونم به فضای مورد نظر خودم ترجمه کنم، به دانشجوم هم نمیتونم ترجمه کردن رو یاد بدم که تو چجوری اینها رو بیار داخل فضای خود استفاده بکن. مثال های دیگه هم میزنه، کار با اعداد، من چقدر با اعداد راحتم، شاید جالب باشه براتون، حتی مثال میزنه میگه آقا شما شماره موبایل میخونی یه بار میتونی بیای اینور همون راحت بنویسی، یا باید به اندازه تعداد رقم‌ها هی بری نگاه کنی برگردی. ممکن اصلا استعداد نبینی، ولی میبینیم که مؤسسه اوکانر کار کرده، کلی ارزیابی انجام داده، میگه من فهمیدم یه استعداد مهمه. آنهایی که اینو دارن و آنهایی که اینو ندارن، کم دارن، تفاوت‌های بسیار جدی در محیط شغلی براشون ایجاد میشه. باز عناوین دیگه هم داره، حالا خودتون دیدید میتونید برنامه ببینید. خواندن سریع، بعضی از آدما واقعا بهشون یه متن میدی از اول تا آخر دقیق میخونن، میرن در این مدت زمان خیلی کوتاه، بعضیا خیلی کند میرن جلو. اینم یک استعداده، ممکنه یکی توش قوی تر باشه یکی کمتر باشه، و میتونه خیلی تو موفقیت شغلی تاثیر بذاره. اگر من استعدادم در خوندن سریع کمه و بعد میرم منشی میشم، از همینجا دارم در واقع لطمه میزنم به آیندم، چون منشی کسی که بعد نامه میاد پروف ریدینگش خیلی سریع انجام بده، یه نگاه به نامه نوزه غلطا رو ببینه. بدبخت مدیر یک ساعت بهش وقت میده، اینم شروع میکنه تو 1 ساعت 10 بار نامه رو تایپ و ادیت میکنه، بعد میشه مدیر، بعد مدیر تو 5 ثانیه 10 ثانیه نگاه میکنه 5 تا غلط میگیره، کاما غلطه، نقطه اینجا غلطه، اونجا دیکتات غلطه فلان، بعد میاد بیرون میگه مدیر من روانیه، 1 ساعت داشتم روی نامه کار میکردم، بردمش تو عوضی عقده ای تو 2 دقیقه همه نامه رو خط خطی کرد. خب آقا جون تو واقعا در حوزه استعداد خواندن سریع ضعیفی، استعداد این حوزه نداری. معناش هم نیست که نمیتونی داشته باشی، ممکنه ولی 10 سال سابقه کار پیدا کنی، فقط همین استعداد پرورش پیدا بکنه. خب جای غلطی نشستی، ما کار ساده تر و کار سخت تر اصلا نداریم. چرا من فکر باید بکنم که منشیگری کار خیلی ساده و هر کی انجام میده و فلان کار مدیریت مالی کار سختی و هر کی انجام نمیده؟ جنس استعدادهای مختلفی وجود داره. مطمئن باشید میشه 5 تا مدیر مالی پیدا کرد که الان حقوقای 10 میلیونی 20 میلیونی 50 میلیونی میگیرن، بذارید در صنعت منشی، بعد از 2 روز با کتک اخراجشون میکنن. نه تنها بعد از 2 روز، 2 سال هم وقت بدی به هیچ جا نمیرسه، چون استعداد دیگه یا نداره. ما اگر بپذیریم که اینا هر کدوم استعداد خودشو میخواد، اون وقت خیلی قصه فرق میکنه. تفکیک رنگ ها رو جانسون اوکانر به عنوان استعداد مطرح میکنه. استعداد یادگیری یک زبان خارجی هم تو گرد کردن، و جالب اینجاست که تحقیقی که کرده میگه که استعدادی که حالا اسمش میذاره سیلوگرام، میگه در همه زبان ها یکسانه. نمیشود کسی انگلیسی رو خوب یاد بگیره و ما بگیم این نمیتونه آلمانی خوب یاد بگیره، این هر زبانی دستش بذاره خوب یاد میگیره. و نمیشود کسی آلمانی خون بگه نه آلمانی خیلی برام سخته، اینا همش در و دی و داس و همه چی دارن، خیلی از من میرم سعی میکنم بیشتر یه زبان دیگه یاد بگیرم، سواحلی یاد بگیرم، فرانسه، انگلیسی، هرچ. نه، شما اگر تو یه زبان نتونستی، مشکل سخت بودن زبان نیست، شما در حوزه سیلوگرام استعداد کمی دارید. به هر حال این بحث ها در سری استعدادیابی ما، در درس استعدادیابی ما مطرح شده. ما فعلا مدل اوکانر رو جلو رفتیم تا جای خیلی خوبی و داریم ادامهش میدیم. مدل های بعدی رو هم بعدا خواهیم دید. واقعیتش اینه که اگر دغدغه استعدادیابی و فلسفه استعدادیابی خوب جا بیفته، ما متوجه میشیم که مشکل اصلی استعدادیابی نیست که ما آزمونش رو نداریم یا داریم، هر چیز دیگه. استعدادیابی و توجه به استعداد یک مدل ذهنیه. اون وقت ممکنه من خیلی دقیق تر بتونم نگاه کنم. خیلی وقتا با رفتار خودم، با عملکرد خودم، با عملکرد فرزندم، قبل از هر آزمونی، قبل از هر اتفاقی میتونم بفهمم که این تو چه حوزه‌ای استعداد داره یا نداره، و خود به خود احتمالاً نگاه هم به آیندهش، نگاه هم به شغلش، نگاه هم به تحصیلاتش عوض میشه. ما همیشه اینو در متمم گفتیم، بنده خودم هم شخصا اینو در جاهایی تأکید کردم، که چیزی که به موفقیت ما کمک میکنه تمایزه، و تمایز یعنی این که وقتی من رو با هم نوعانم در یک فهرست قرار دادن، به طرز محسوس و مشخصی بالاتر از بقیه باشن. کسی نتونه بحث کنه روی اینکه آقا این کجای لیسته، بگن خب این که بالای لیسته، بیاید ما تو این لیست 10 نفره از 2 تا 10 رو با هم بحث کنیم، یکیشو که نمیشه بحث کرد. و البته رویایی تر این که وقتی میخوان که فهرست درست کنن، منو که بالای فهرست گذاشتن، نتونن فهرست بنویسن، میگن خب الان خب شبیه این که نمیتونیم بنویسیم، اینو جدا کنیم فهرست بعدیو بنویسی. اینو دیگه اون تمایز آخره که تو هیچ فهرستی نشه جاش داد. یه وقت هست برمیگردن میگن تو خودروها بنز کجا جا بدیم، میگن خب بنز اون بالا جا میدیم مثلا، بعد دیگه میاد پایین میرسیم به همین ماشینه که ما میشناسیم سوار میشیم. یه وقت هست مثلا تو شرکت ها میاد شرکت های تحقیقاتی رو جا میدن، بعد مثلا فرض کنید یک شرکتی اینه گوگل رو در حوزه تکنولوژی میذارن بالا، بعد همه که نگاه میکنه خب این لیست بسته شد، یعنی حالا که گوگل رو گذاشتیم این لیست رو باید یه کار دیگه بکنیم، چون اگر اون بالا گوگل رو بذاری زیرش مثلا نمیتونی دیگه یاهو رو بذاری، اینا یه قد و قواره نیستن. اگر مؤسسه تحقیقاتی رو می‌خوای بذاری، ناسا رو بذاری، دیگه دومی نداره، مجبوری لیست رو ببندی دوباره شروع بکنی. در مورد آدمام هم همینم. من وقتی میتونم برگردم بگم که من یک آدم موفقم، فرزند یک آدم موفقه، که یا به طرز محسوس بالای فهرست باشه و یا در ادامه مسیر رشد و موفقیتش فهرست مستقل باشه. اون وقته که این آدم شاید اگر واکس هم بزنه و بتونه مستقل باشه، میتونه موفق، ثروتمند، آروم، راضی و خوب بره جلو. و یه آدم دیگه این کار نکنه. وقت آدم دیگه چه بدبختی پیدا میکنه؟ ما بعضی وقتا تمایز رو با تخصص اشتباه میگیریم. من میرم درس میخونم، لیسانسمو میگیرم. بعد میبینم که الان تعداد لیسانسیا زیاد شدن، این فهرست طولانی شده. در این فهرست نمیتونستم بالا باشم، ها میرم یه کار دیگه میکنم، میگم خب من فوق لیسانس بگیرم. فهرست فوق لیسانس فهرست کوتاه‌تریه. بعد میرم فوق لیسانس میگیرم، کوتاه‌تر فهرست. تو اون لیستم باز تاپش نیستم، ها. بعد میشینم برای خودم دوباره اینم او فوق لیسانسم دارن زیاد میشن. ادامه تحصیل این دکترا، پست دکترا، هر چیزی که تونستیم میریم جلو، دنبال فهرست های کوتاه‌تر میگردیم. کسانی که به این شیوه دارن سعی میکنن تمایز رو در واقع دست بیارن، اینها سخت‌ترین روش رو انتخاب کردن و شاید کم حاصل‌ترین روش رو، چون عمرشون رو معامله میکنن. من دیدم در فهرست مثلا کارشناسی ارشد 1000 نفرن تو رشته من، 5 سال زندگیمو به وزارت علوم ایران میبخشم که منو در یک فهرست 100 نفری جا بده. بعد وزارت علوم 2 سال یه قانونش عوض میشه، شروع میکنه مدرک ها رو با شیوه های مختلف به اینون دادن، و من میبینم باز فهرستمون شد 1000 نفر. بعد اپلای کنم خارج برم، چون فهرست کوتاه تره. بعد خارج همین ماجرا وجود داره، دانشگاه دیگه دنیا هم همینه. استعدادیابی و تشخیص استعداد، یه ویژگیش اینه که تمایز رو ارزان قیمت به ما میده، خیلی ارزان قیمت. اگر من استعداده واقعی خودم رو تشخیص بدم و بتونم توی اون حوزه ها تلاش کنم، مسیری رو که من در یک سال میرم دیگران ممکنه در 10 سال بتونن برن، و اون وقت انقدر جلوترم که دیگران نمیتونن اصلا به من برسن. بنابراین شاید در دنیای جدید با فضای رقابتی تر، با عرضه خیلی زیاد نیروی انسانی، که شما عجیب ترین متخصص جهانم باشی، کلی آدم دیگه مثل خودت وجود دارن. در دنیایی که رشته ها دارن عوض میشن، شغلا دارن عوض میشن، در دنیایی که امروز ما شغلایی داریم که برای مادر بزرگامون نمیتونیم توضیحش بدیم، یعنی از تو قبل من بیارم بیرون مثلا مادر بزرگم و پدر بزرگم و اصلا نمیتونم بگم من دارم چی کار میکنم. اونی که امروز متخصص مثلا فرض کنید بیگ دیتا است، اونی که متخصص دیتا ماینینگ، اونی که متخصص نانو تکنولوژی، چی میخواد توضیح بده که من دارم چی کار میکنم؟ و با این روند سریعتر مطمئن باشیم که ماهایی که الان زنده هستیم و داریم زندگی میکنیم، بچه ها اون 20 سال دیگه نمیتونن شغلشون رو به ما توضیح بدن. ما فقط ذوق کنیم که الحمدلله بچه‌م موفق، پولدار، راضیه، نمیفهمم چی کار است. من باید بپذیرم که 20 سال دیگه بچه‌م نمیتونه شغلش رو من توضیح بده و توضیح هم بده من اصلا نمیتونم بفهمم. کسی که اینو نفهمه قطعاً خیلی چیزای دیگه هم نمیفهمه. خب در این شرایط من رو چی سرمایه گذاری کنم؟ رو رشته تحصیلی، رشته ای که اصلا معلوم نیست چند سال دیگه هست یا نیست، یا اصلا معلوم نیست که شغل هایی که هستن آیا بهش ربط دارن یا نه؟ روی زمینه شغلی رو چی سرمایه گذاری کنم؟ استعداد، تشخیصش، پرورشش و استفاده ازش، پیدا کردن یک میانبر خوب، نه به معنای منفیش، به معنای فرار کردن از کار و تلاش، بلکه معنای مثبتش، به معنای پیدا کردن اثر بخش ترین شیوه برای کار و تلاشه. امیدواریم درس استعدادیابی در متمم بتونه جرقه‌ای برای شروع این بحث باشه و در آینده بتونیم با توسعه این بحث مسیر بهتری رو برای برنامه‌ریزی آینده خودمون و نسل بعدمون ایجاد کنیم. ممنون که وقت گذاشتید و این حرفا رو گوش دادید. خدا نگهدار.